اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم از رادیو آشنا صدای امریکا. بر علاوه مشروع خبرها که همکارم محمد هاشم حبیب‌زاده به توجه می رساند، گزارش را در مورد ای که ریاست جمهوری افغانستان می گوید که استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری آن کشور در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب شده است به سمع شما می رسانیم. امیدوار هستیم که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها.
با عرض سلام، قمر جاوید باجوه لویدرستیز اردوی پاکستان قرار است فردا به کابل سفر کند تا با همتایان افغان خیش در مورد تقویت همکاری های امنیتی دو جانبه و تلاش های مدیریت مرزی بحث کند. این در حالی که در مورد جزئیات آقای باجوه معلومات بیشتر نشر نشده، اما یک مقام پاکستانی بدون گرفتن نامش به صدای امریکا گفت که قرار است او با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. با وجود اینکه در این رابطه ریاست جمهوری افغانستان نخواست صحبت کند، اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که آقای باجوه مهمان ارگ ریاست جمهوری افغانستان بوده و به روز یک شنبه به کابل خواهد آمد. توقع می رود که آقای باجوه بر پیشنهاد آموزش نیروهای اردو و پلیس افغان در تأسیسات پاکستانی و حل اختلافات میان دو کشور از طریق مکانیزم های دو جانبه و مذاکره تاکید کند. انفجار انتحاری در ساحه قلعه فتح‌الله کابل در نزدیکی یک مسجد شیعان جان حداقل 6 نفر را گرفت. مقامات میگویند که حمله کننده نمای چوپان را به خود گرفته بود. در جریان این حمله 20 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که نمازگزاران در داخل مسجد بودند. وزارت داخله افغانستان از توقیف 3 مظنون در این رابطه خبر داده است. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که کشورش هیچگاه میانه دهشت افکن خوب و بد تفکیک قائل نشده است. عبدالله که مصروف دیدار رسمی از هند است، روز جمعه تاکید کرد که امنیت افغانستان با تهدید گروه های مسلح مستقر در پاکستان مواجه است. آقای عبدالله گفت که کشورش با تهدید گروه های مواجه است که به گونه متداوم از حمایت پاکستان برخوردار است. و همچنان با اشاره به پاکستان گفت که افغانستان هیچگاه تهدید به همسایه‌اش نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. حراس ناگهانی بر یک پل خط آهن در شهر ممبای هند در جریان ازدحام ترافیک صبحگاهی جان 22 نفر را گرفت و بیش از 20 نفر دیگر را زخمی ساخت. سخنگوی اداره خط آهن هند از افزایش احتمالی تلفات هشدار داده است. 10 نفر برای فرار از باران‌های موسمی بالای پل در ایستگاه الفنستون جای گرفته بودند. با وجود آن که انگیزه این هرج و مرج تا حال واضح نیست، اما گفته می شود پس از آن که پارچه های از کانکریت پل فرو ریخت، خبر احتمالی فروریزی پل در میان مردم پخش شد و باعث هرج و مرج گردید. اداره هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد برای میانمار می گوید که وضعیت در ایالت شمالی راخین در حال به فاجعه بشری مبدل شده است که هزاران تن از مسلمانان روهینگیایی مجبور به ترک منازلشان در این ایالت شدند. جزئیات این خبر را سحر عظیمی تقدیم می کند.
پیری پیران سخنگوی اداره ملل متحد گفت که پس از آغاز خشونت های یک ماه پیش، توزیع تمامی کمک های بشری که می تواند زندگی انسان ها را نجات دهد به تعویق افتاده است. او افزود که ملل متحد خواهان دسترسی به ساحات خشونت زده است تا به نیازمندی های باشندگان آن رسیدگی کند. این اداره ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی مجبور شدند تا موقعیت کارمندانشان را تغییر داده و ماموریت هایشان را به گونه گسترده کاهش دهند. این در حالی است که منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز خواستار اقدام جدی برای پایان وضعیت وخیم در ایالت راخین شد.
ادامه اخبار. تندروان گروه الشباب در موگادیشو پایتخت سومالیا یک پایگاه نظامی را مورد حمله قرار دادند. این یورش با انفجارات انتحاری موترهای مملو از مواد انفجاری آغاز شد و تندروان سپس با استفاده از ماشیندارها، راکت‌های سرشانه‌ای و سایر تسلیحات خفیف به جنگ پرداختند. گروه الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا می‌کند که در آن پایگاه شماری از عساکر را کشته و به شمول موترهای محاربوی 11 واسطه دیگر به دست جنگجویان آن گروه افتاده است. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که در این حمله حداقل 15 سرباز سومالیایی کشته شدند. حکومت عراق قیودات منع پرواز خطوط هوایی بین المللی را در منطقه کردستان آن کشور اعلام کرد. صدها مسافر ساعت پیش از این اقدام حکومت برای بیرون شدن از شهرهای اربیل و سلیمانیه قلمرو کردستان در میدان هوایی حضور یافته بودند. جزئیات این خبر را از رویا زمانی می‌شنوید.
مقامات میدان هوایی بدون ذکر نامشان گفتند که شمار مسافرین بیشتر از روزهای دیگر بود و پروازهای اضافی برای بیرون شدن مسافرین از منطقه در نظر گرفته نشده بود. این تصمیم را حکومت عراق پس از آن اتخاذ کرد که مردم کردستان به یک همه پرسی برای دانستن این که آیا کردها میخواهند کشور مستقل داشته باشند یا نه پاسخ مثبت دادند. شمار از شرکتها به کارمندان خارجیشان دستور دادند تا هر چه زودتر آن منطقه را ترک کنند. ترکیه، ایران و عراق مخالف همه پرسی استقلال منطقه خودمختار کردستان هستند.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده برای دومین بار از چین دیدار می کند، جایی که او در آوردن فشارهای شدید بر خصومتگرایی هسته‌ای کوریای شمالی از بیجنگ کمک می خواهد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در ماه نوامبر به چین سفر کند. ایالات متحده از نزدیک برای تعهد بیجنگ با مقامات آن کشور در تماس است تا واردات زغال سنگ، آهن، سرب و غذای دریایی آن کشور را قطع سازد. ایالات متحده می گوید اگر چین واردات کوریای شمالی را قطع کند، دسترسی آن کشور به منابع مالی نیز قطع خواهد شد. و در حالی که روابط میان واشنگتن و مسکو تیره شده است، مجلس سنای ایالات متحده جان هنسمن را من حیث سفیر جدید این کشور در روسیه تایید کرد. هنسمن والی پیشین ایالت یوتا بود و در گذشته من حیث سفیر امریکا در سنگاپور و چین ایفای وظیفه کرده است. دموکرات ها و جمهوری خواهان مجلس سنا به اتفاق آرا این تصمیم را اتخاذ کردند. واشنگتن پست از بنجامین کاردن سناتور دموکرات نقل کرده که گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بهترین شخص را به این سمت معرفی کرده است. آقای هنسمن در ماه گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده گفت که هیچ تردیدی ندارد که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مداخله کرده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری آن کشور در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب شده است، اما دیدبان شفافیت افغانستان این راهبرد را ناقص میخواند و حکومت را در انجام تعهداتش ناکام میداند. خیرالله رسولی از کابل در این مورد گزارش فرستاده است که تقدیم شما میکنیم.
حکومت اشرف غنی در پی پاک کردن لکه بدنامی فساد از جبین افغانستان است، لکه‌ای که در کنار مواد مخدر چهره افغانستان را در نزد جامعه جهانی مقدر ساخته است. به تازگی اما ریاست جمهوری افغانستان از تصویب راهبرد ملی مبارزه با فساد این کشور خبر داده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این استراتژی به حیث یک سند جامع برای مبارزه با فساد اداری محسوب می‌گردد.
استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به تصویب رسید. استراتژی یاد شده دارای اصولی بشر ظلم باشد: اصل رهبری سالم، شفافیت در پالیسی ها، تعقیب مجرمین از طریق نهادهای عدلی و قضایی، مدیریت درست مالی و استخدام از طریق اصلاحات اداری به صورت شفاف.
همچنان ارگ در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته است مسئله مهم آغاز حرکت در راستای مبارزه با فساد و نتایج قابل دید اقدامات است. با گفته آقای غنی، مردم و جامعه جهانی از حکومت افغانستان تقاضا دارند تا در راستای مبارزه با فساد اداری گام‌های عملی برداشته شود. رئیس جمهور افغانستان تمام اداره‌های دولتی را برای داشتن پلان مبارزه با فساد ملزم خوانده و برای مؤثریت این روند بر اصلاح و بازنگری برخی قوانین تاکید کرده است. در اعلامیه به نقل از آقای غنی گفته شده است که در مبارزه با فساد باید واقع بین بود، بر اساس معیارها اقدام کرد و برای نظارت از اقدامات به جامعه مدنی و رسانه‌ها فرصت بیشتر داده شود. اما دیدبان شفافیت افغانستان این طرح را ناقص خوانده است. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت راهبرد جدید حکومت فقط برای راضی ساختن جامعه جهانی است تا اینکه واقعا اقدامات عملی را در پی داشته باشد.
بزرگترین خلایی که در استراتژی وجود دارد همان نداشتن مکانیزم تطبیقی است که ما را از تطبیق استراتژی منان ببخشد. به این معنا که نهادهایی که در گذشته هم به فساد آغشته بودند کار به همان نهادها سپرده شده و متاسفانه که نهاد مستقل و غیر سیاسی دال ایجاد نشده، در حالی که مبارزه با فساد در وضعیت کنونی افغانستان از راه نهادهای فعلی امکان پذیر نیست و از راه سیاسی هم امکان پذیر نیست.
با باور آقای افضلی، ایجاد نهادهای مستقل که مردم با آنها باور داشته باشند در روند مبارزه با فساد می تواند مؤثر واقع گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان از نهادهای مدنی خواسته است تا طرح ویژه را برای نظارت از راهبرد ملی مبارزه با فساد با وی شریک سازند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که محتوای این استراتژی طی دو هفته در دو جلسه با نهادهای عدلی و قضایی مورد غور قرار گرفته است. با گفته آقای دانش، برخی نظریات نهادهای مدنی و همکاران بین المللی حکومت افغانستان نیز در راهبرد مبارزه با فساد اداری گنجانده شده است. اما آقای افضلی گفت
متاسفانه که نظریات جامعه مدنی در نظر نگرفته و بزرگترین تعهدی که حکومت افغانستان 3 سال قبل در کنفرانس لندن داشت که ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد بود، متاسفانه در این طرح در نظر گرفته نشده و حکومت از وعده خود دفاع کرده.
استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان در حال تصویب شده است که نظر به گزارش سال 2016 سازمان بین المللی شفافیت، حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد در برابر جامعه جهانی اضافه از 50 تعهد داشته است. نظر به این گزارش، هرچند افغانستان با گرفتن 15 امتیاز از جایگاه سومین کشور مفسد جهان به جایگاه هشتم صعود کرده است، اما به گفته کارشناسان راه دراز در پیش است. در آخرین گشتت‌های حامیان افغانستان در راستای مبارزه با فساد، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه بر تلاش‌های بیشتر و جدی‌تر حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری، انجام اصلاحات و حفاظت از حقوق شهروندان به ویژه زنان تأکید کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، دوره که در خبرها نیز شنیدید که رئیس اجرای افغانستان گفته است که کشورش هیچگاه میان دهشت افغان خوب و بد تفکیک قائل نشده و در آینده نیز همچه کاری را نخواهد کرد. عبدالله که مصرف دیدار رسمی از هند است، روز جمعه تاکید کرده است که امنیت افغانستان با تهدید گروه های مسلح مستقر در پاکستان مواجه است. به مطلب روی تر توجه کنید که قدیر مشرف آن را به توجه می رساند.
رئیس جای افغانستان با اشاره به پاکستان گفت که افغانستان هیچگاه تهدید به همسایه‌اش نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.
We have not made differences between terrorist groups, good and bad.
ما فرق میان گروه های دهشت افغان قائل نشده ایم و در آینده نیز نخواهیم شد. برای ما دهشت افغان خوب و بد ندارد. دهشت افغان دهشت افغان است. دوم اینکه افغانستان هیچگاه همسایه‌اش را تهدید نکرده و تهدید به آنان نبوده است و در آینده نیز نخواهد بود.
تحلیلگران میگویند که پاکستان همواره طالبان افغان را به عنوان یک حصار علیه نفوذ هند، رقیب سرسخت اسلام آباد، استفاده کرده است. بسیاری به این باورند که پاکستان پلیسی دهشت افغان خوب و بد را اختیار کرده است. دهشت افغانان بد به باور مقامات پاکستانی به آنان اطلاق می‌گردد که اردو، پلیس و غیر نظامیان پاکستانی را هدف قرار می‌دهند، در حالی که به باور این تحلیلگران دهشت افغانان خوب به آنان اطلاق می‌گردد که علیه هند و یا دشمنان پاکستان فعالیت می‌کنند. پاکستان این همه ادعاها را رد می‌کند و تاکید می‌ورزد که خود آن کشور قربانی دهشت افغانی بوده و جنگجویان تحریک طالبان که بیشترین حملات را در داخل خاک پاکستان انجام می‌دهند، از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می‌نمایند. آقای عبدالله گفت که کشورش با تهدید گروه‌های مواجه است که به گونه متداوم از حمایت پاکستان برخوردارند.
In our relations with Pakistan, we have some serious challenges.
در رابط من با پاکستان بازمانهای جدی مواجه هستیم. گروه های در آن کشور مستقرند که امنیت ما را تهدید می کنند و همانجا به حضور خود ادامه داده و مورد حمایت قرار می گیرند.
رئیس جای افغانستان روز جمعه در حاشیه نشست تجارتی گذار به سوی رفا که در دهلی جدید برگزار شده بود، خواهان مذاکرات شد تا صلح و ثبات در افغانستان یقینی گردد.
We have the legitimate right to defend our country.
حق قانونی ماست از کشور و مردممان دفاع کنیم. برای مذاکرات و گفتگوها آماده بوده و هیچگاهی درب گفتگوها و مذاکرات را بسته نکرده ایم.
عبدالله عبدالله در کنفرانس شورای روابط جهانی هند در دهلی جدید گفت که دهشت افغانان نمیتوانند روند تغییر و توسعه افغانستان را متوقف سازند. در صفحه رسمی فیسبوک ریاست اجرایی افغانستان نگاشته شده است که آقای عبدالله در آن کنفرانس که با اشتراک شمار زیادی از دیپلمات‌ها، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های هندی برگزار شده بود، تأکید ورزید که افغانستان به گذشته تاریک بر نخواهد گشت. آقای عبدالله آن گمانه‌زنی‌های را رد کرد که گویا گروه داعش در شمال افغانستان از جانب ناتو و دولت افغانستان حمایت می‌شود. در آن کنفرانس رئیس جمهوری افغانستان درباره گسترش مناسبات تجارتی با هند صحبت کرد و گفت که نباید منتظر بود اوضاع تغییر کند و سرمایه گذاری کنیم. عبدالله عبدالله ضمناً از ملل متحد خواست در مورد بحران مسلمانان روهنگیایی تحقیق کند، بحرانی که باعث شده میلیون‌ها نفر از اقلیت‌های میانمار از کشورشان فرار کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
از سوی هم شورای امنیت ملی افغانستان روز جمعه با نشر بیانیه خبری وضاحتی ادعای وزیر خارجه پاکستان را که گویا افغانستان در یک نشست اختصاصی در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خواهان رهایی تبادله یک جاسوس هندی با 5 تن از دهشت افغانان دستگیر شده در پاکستان می باشد به شدت رد کرده و می گوید که اصلا در این نشست روی تبعه هندی و یا اتباع کدام کشور دیگر صحبت نشده است. تحلیلگران سیاسی در کابل می گویند که پاکستان می خواهد از این مسئله استفاده تبلیغاتی نماید تا ذهنیت ها را تغییر دهد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
رسانه های پاکستانی به نقل از خواجه محمد آصف وزیر خارجه آن کشور گزارش کردند که حکومت افغانستان می خواهد یک جاسوس هندی را با شماری از تروریستان دستگیر شده در پاکستان تبادله کند. اما شورای امنیت ملی افغانستان امروز با نشر اعلامیه خبری وضاحتی این ادعای وزیر خارجه پاکستان را بی اساس خواند و رد کرد. در اعلامیه وضاحتی شورای امنیت ملی نشست دو جانبه آقای حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و خواجه آصف وزیر امور خارجه پاکستان تایید شده است، اما در مورد گونگی مسائل گفتگو با گونه اجمالی آمده است که در نشست آقایان حنیف اتمر و خواجه آصف در مقر سازمان ملل فقط در مورد همکاری های دو جانبه، سه جانبه و چهار جانبه گفتگوها صورت گرفتند و دو طرف روی پناهگاه های تروریستان در خاک پاکستان گفتگوهای تفصیلی انجام دادند و در این دیدار در مورد هند یا شهروند هندی حتی اشاره هم نشده است. قادر شاه سخنگوی شورای امنیت ملی در مورد چنین گفت:
یه وعده دوارخیز و پدرخیز و او دنور و ده همکاره و بهبود بنده دو بحث شوی نده چه ده هند او یاد کن.
در این نشست تنها روی بهبود همکاره های دو جانبه، سه جانبه و چهار جانبه بحث شده است، نه در مورد کدام تبع هندی و یا کدام کشور دیگر به صورت قطع بحث نشدند. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل به اتکای تجاربشان میگویند که افشاگری ها معمولا زمانی صورت میگیرد که خواست های یک طرف مذاکره مورد قبول واقع نشود. اینکه این افشاگری از یک نشست خصوصی از جانب پاکستان صورت میگیرد شاید خواست پاکستان قبول نشده باشد. بشیر عاطف تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد چنین گفت:
احتمال دارد گفتگوهای صورت گرفته باشد بین مقامات پاکستان و افغانستان، اما پیشنهادات که در این گفتگوها جانب پاکستان مطرح کرده بدون شک از طرف افغانستان مورد قبول واقع نشده است. به این خاطر اونا این مسائل افشا میکنند تا از یک طرف ذهنیت ها را تغییر بدن که گویا گفتگوهای مخفی بین افغانستان و پاکستان جریان دارد و جانب دیگر هم یک سلسله روابط منطقه‌ای را با نظرداشت حساسیت این موضوع برهم بزنند.
احمد سعیدی، تحلیلگر و کارشناس مسائل پاکستان، به این عقیده است که پاکستانی ها می خواهند از این مسئله بهره برداری تبلیغاتی نمایند. با توجه به وضعیت دشواری که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در داخل کشور دارد، پاکستانی ها می خواهند مشکلات مزید برایش ایجاد نمایند. آقای سعیدی به ادامه گفت:
یعنی آقای اطفالی تو گفته که هندوستان نسبت به هر کشور دیگری 5 مرتبه ما رو بیشتر کمک کرده و ما دوستی داریم. مسئله که ما هند یک هندی رو در مقابل 5 افغان و 5 پاکستانی تبادله میکنیم این مطرح نشده، ولی مقامات پاکستانی دیگه میخوان به نفع خود برابری کنند.
قادر شاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، پیرامون پیامد این افشاگری ها و ادعاهای بی اساس گفت که این موضوع در روند ایجاد فضای اعتماد میان دو کشور تأثیر منفی میگذارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده قرار است که وارد چین شود و مقامات چینی را تحت فشار قرار بدهد تا که روابط اقتصادی خود را با کره شمالی محدود سازد. شرح بیشتری این گزارش ها در برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید که از ساعت 5 صبح تا 7 صبح روی عین موج نشرات دارد. در ادامه گزارش های ای بخش، مقامات آمریکایی میگویند که زیربناهای تخریب شده در پورتوریکو به سبب طوفان ماریا کار امدادرسانی و احیای برق را که قطع است به مشکل روبرو ساخته است. اداره دونالد ترامپ در عین حال در جریان این هفته دومین دوره از کمک ها را اعلام کرده است که شامل مقدار زیادی از مواد غذایی و آب آشامیدنی برای مردم پورتوریکو می شود و همچنان کارمندان امدادرسان را به آن جزیره انتقال داده است تا جاده های تخریب شده و آوارهایی که انتقال مواد غذایی را بدی ساخته است کمک شوند. زلیتا هو، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. بسیاری از باشندگان منطقه پورتوریکو در حال انتظار رسیدن مواد غذایی را می‌کشیدند که برای خوردن چیزی نداشتند و مردم با قلت آب نیز روبرو بودند. یک تن از باشنده این منطقه می‌گوید که در صبح کافی می‌نوشیم، اما در جریان روز با قلت آب روبرو هستیم و ما برای گرفتن آب به چاه می‌رویم. آب کافی برای نوشیدن نداریم. روز یک بار برنج می‌پزم و آن را می‌خورم. به این گونه روز را سپری می‌کنم. اما قصر سفید میگوید که کمبود مواد و آب به خاطر عدم تلاش های اداره دونالد ترامپ نمی باشد. سارا هکبی، سخنگوی قصر سفید، میگوید که موقعیت جزیره طوری است که مانع انتقال مواد لوجستیکی می شود که در منطقه وجود ندارد. در حال حاضر 10,000 کارمند امدادرسان حکومتی به شمول 7,200 نیرو در حال حاضر در آن جزیره مشغول امداد به نیازمندان هستند. بخش عمده از کمک ها از جمله آبهای بوتلی، مواد غذایی و تجهیزات صحی در بندر اصلی پورتوریکو معطل است، زیرا رانندگان و موترهای کافی برای توزیع آن موجود نیست. مقامات میگویند برخی از مردم آن ساحه به دلیل تخریب و آبار زیرساخت ها با مشکل مواجه هستند. مقامات در قصر سفید میگویند که از جمع 69 شفاخانه 44 آن در حال حاضر فعال شده و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه از آن جزیره دیدن کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و همچنان روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شما میتونین که تمام گزارش های ما را دنبال کنین. در آخرین گزارش این بخش خبری، سازمان های حقوق بشر حکومت تانزانیا را به خفه ساختن صدای رسانه ها، اجتماع مدنی و سیاست مداران مخالف که از حکومت انتقاد میکنن متهم میسازد. منتقدین میگویند که قانون جنایت سایبری از 2 سال به این سو علیه سازمان های رسانه ها اعمال میگردد. گروه های حقوق بشر در عین حال از حکومت این کشور میخواهند تا قوانین کشور را همگام با معیارهای بین المللی بسازند. محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل بعد توجه می رساند.
موانا هالیسی دومین روزنامه است که در تانزانیا طی 1 سال گذشته بسته شده است. حکومت گفته است که این روزنامه بعد از دومین اخطار که نباید از جان ماگوفولی رئیس جمهور انتقاد کنند بسته شده است. طی یک بیانیه حکومت 5 مورد از تخطی را نشاندهی کرده است که روزنامه باید بعضی آن را جبران کند. اما سید کوبینی محرر خبرهای مانا هالیسی میگوید که روزنامه هیچ تقصیری نداشته است.
گازیتی را مانا هالیسی هلیجوای کواندیکا حبار از اوچوچیزی.
موانا هالیسی هیچ مقاله ننوشته که به کسی بر بخورد. ما حقایقی را که مورد پذیرش اکثر خوانندگان ماست به نشر میرسانیم. ما به نقاط ضعیف حکومت میپردازیم. این پالیسی ما از ابتدای تأسیس روزنامه بوده است.
این بار دوم است که یک روزنامه در طی 5 سال گذشته مصادره می شود. این منبع خبری که در سال 2012 غیر مجاز اعلام شد با آن را حکومت به اتهام این که امنیت ملی را صدمه می زند بسته بود. بعد از 3 سال نبرد در محکمه بالاخره این تعزیرات رفع گردید. کوبینی می گوید که آنها امیدوارند که چنین یک فیصله در مورد روزنامه خودشان نیز اعلام شد.
بدون شک ما به محکمه مراجعه کرده و این تصمیم حکومت را به چالش میکشانیم. ما امیدواریم که محکمه بتواند برای روزنامه ما اعاده حیثیت کند.
در اوایل امسال یک روزنامه دیگر به نام ماویو برای 2 سال ممنوع اعلام گردیده بود. با مالکان آن متهم شده بودند که قراردادهای غیر مجاز استخراج معادن را به دست آوردند. گروه های حقوق بشر مصادره روزنامه ها را در تانزانیا یک عملکرد خصمانه در برابر آزادی مطبوعات می دانند که از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور ماگوفولی در سال 2015 اعمال می گردد. در سال 2015 و 2016 حکومت 4 قانون را که گروه های حقوق بشر آنها را وسیله خفه کردن صدای رسانه ها می دانند به تصویب رسانید. نگرانی های مماثله از طرف پیتر سیگوا سیاستمدار مخالف نیز ابراز گردیده است. او در این هفته به این اتهام دستگیر شده است که پلیس را متهم به حمله بر یک مخالف حکومت در این ماه نموده بود. سیگوا می گوید
نیرونگه عجیز هم باویو کتن رو بچو سرکاری و کیکوسو.
من در مورد این حکومت حرف زدم که چگونه حکومت عمل نشان داد، طوری که تندولوسو چنین بیان را داده بود. ما من حیث اعضای حزب چادیما چنین احساس میکنیم که جامعه بین المللی در این قضیه دلچسپی دارد. من همچنان در مورد اداره ماگوفولی رئیس جمهور سخن زدم که علایم از دیکتاتوری را تبارز میدهد. این حکومت نمیخواهد مورد انتقاد قرار بگیرد و با گفتن این مطلب من مقصر دانسته شدم.
تندولیسو یکی دیگر از مخالفین قانونساز میباشد که از حکومت انتقاد به عمل میآورد. او توسط یک مرد ناشناس ماه گذشته در پایتخت کشور مورد اصابت ضربه گلوله قرار گرفت. این قانونگذار چندین بار توسط حکومت به اتهام این که مردم را به شورش وامی دارد زندانی گردیده بود. هنری مینو در راس یک مؤسسه غیر دولتی قرار دارد که آزادی بیان را در سرتاسر جهان تقویت می بخشد. او می گوید خفه کردن صدای منتقدان برای آینده دموکراسی در یک کشور کار خوبی نیست.
We are going to have a situation where the media and civil society and
ما در صدد هستیم تا در موقف قرار بگیریم که در آن رسانه ها جامعه مدنی و مخالفان من بعد بتوانند صدای خیش را بلند کرده و حکومت را مسئول بدانند، زیرا حکومت از ذرایع مختلف میخواهد مردم را به زندان بکشاند.
در انتخابات 2015 رئیس جمهور ماگوفولی صرف 58% آرا را حاصل کرد، اما حزب حاکم رئیس جمهور قبل از آن تا 80% آرای مردم تانزانیا را حاصل کرده بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، فیلم نامه بر رئیس جمهور ساخته های رویا سادات است که از سوی کمیته انتخاب فیلم افغانستان برای جشنواره اسکار در آمریکا برگزیده شده است. جزئیات بیشتر را در مورد این فیلم و هدف این فیلم و داستان این فیلم از خانم سادات را در مصاحبه در وبسایت صدای آمریکا است که شما شنیده می توانید. و با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تا این لحظه تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. شب خوش برای شما تمنا میکنم.